أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگواران. در نامه چهارم از مجموعه نامه های امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، امیر المؤمنین نامه ای رو به یکی از امراء فرماندهان سپاه و امراء جیش میفرسته. همونطوری که در نامه اول و دوم عرض کردیم، این نامه ها مربوط به جنگ جمل بود. وقتی که شورشیان جمل، طلحه و زبیر و دیگران خواستند بر ضد حکومت حضرت قیام کنند، خب امیرالمؤمنین تدابیر و برنامه هایی رو فراهم کردند که با این گروه شورشی مقابله کنند. نامه ای به اهل کوفه نوشتند و از اونها درخواست کمک و یاری کردند. مردم کوفه هم آمدند کمک حضرت کردند و اون نامه دوم تشکر امیرالمؤمنین بود از مردم کوفه. اما نامه چهارم در واقع برای جناب عثمان ابن حنیف نوشته شده. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه متن کاملتری از این نامه رو در کتاب الجمل آورده. ایشون اینگونه می نویسه که وقتی شورشی ها نزدیک بصره شدند، چون اونها رفته بودند بصره را به عنوان مرکز خلافت خودشون تعیین کرده بودند، عازم بودند، در حال حرکت بودند به سمت بصره. عثمان ابن حنیف هم از جانب امیرالمؤمنین فرماندار بصره بود. عثمان یک نامه نوشت به امیرالمؤمنین، کسب تکلیف کرد که آقا الان وظیفه ما چیست؟ شما حرکت میکنید، ما تا آمدن شما صبر کنیم، خودمون سپاهی تدارک ببینیم و مقابله کنیم. بالاخره کسب تکلیف کرد و امیرالمؤمنین این نامه چهار رو در جواب عثمان فرستاد. و من کتاب الله علیه السلام الى بعض امراء جیشه، این که سید رضی میگه به بعضی از فرماندهان سپاه، از اون جهته که در گذشته هر کسی به عنوان فرماندار یا استاندار جایی انتخاب میشد، خودش مسئولیت های دیگری هم داشت. مثلا فرماندهی سپاه رو هم به عهده داشت. در بعضی از موارد قاضی القضات هم خود همین فرماندار بود. اون مسئولیت های مهم هر استان رو به خود این شخص واگذار میکردن. حضرت میفرماد فإن عادوا إلى ظل الطاعة فذلك الذي نحب. معلومه قبلش حضرت چیزی فرموده، چنانکه این که حضرت میفرماید آقای عثمان ابن حنیف، اینها می آیند و تو با اینها گفتگو کن، حجت رو بر اینها تمام کن، اگر نیاز به نصیحت دارن نصیحت کن، اگر که تهدیدی نیاز است اونها رو تهدید کن، در هر صورت با شورشی ها اتمام حجت کن. فإن عادوا إلى ظل الطاعة، اگر اینها حرف تو رو پذیرفتند، اگر اینها نصیحت تو را، تهدید تو را، اتمام حجت تو را قبول کردند، فذاک الذی نحب، این همون چیزی است که ما دوست داریم. از اینجا کاملا واضحه، اگرچه امیرالمؤمنین در معرکه ها مرد بی هماورد بود، رقیبی نداشت، کسی در مقابل قدرت امیرالمؤمنین، هیبت امیرالمؤمنین، یارای استقامت نداشت، اگر امیرالمؤمنین با تیغ ذوالفقارش در معرکه ها جوان مردی میکرد، ولی علی همون کسی است که به صراحت میگوید من صلح طلبم، من خواستار جنگ نیستم. فإن عادوا إلى ظل الطاعة فذاک الذی نحب، من دوستدار اینم، ما دوستدار اینیم، ما میخواهیم صلح و آرامش و ثبات در منطقه باشه، ولی اگر کسی خواست گردن کشی کنه به وقتش به شدت با او برخورد خواهیم کرد. برو با اینها حرف بزن، امید است که اینها برگردن. این جمله حضرت ذل طاعه هم خودش خیلی مطلب ظریف و زیبایی. حضرت می‌فرماید که کأن اطاعت از امام مسلمین، آرامش و صلح، امنیت یک سایه دلچسبی است. در قبال او جنگ و خونریزی و شورش و ناامنی است. مثل اینکه انسان در تابش شدید خورشید قرار بگیره، اذیت میشه، سخته. حضرت فرمود ناامنی سخته، شورش سخته، هرج و مرج سخته. اون چیزی که امنیت و آسایش است، اون چیزی که موجب راحتی جامعه است، این که همه از امام پیروی کنند و صلح و ثبات در جامعه حاکم باشه. و ان تواف و ان توافت الامور بالقوم الى الشقاق والاسیان فنحد بمن اطاعك الى من اساج. آقای عثمان ابن حنیف، اگر احیانا امر طور دیگری پیش رفت، اگر احیانا توافقت الامور، یعنی اتفاقها دست به دست هم دادند، شرایط دوری شد که این قوم جملی آمدند به سمت شقاق، آمدند به سمت تفرقه، آمدند به سمت اسیان، حرف تو رو و نصیحت تو را نپذیرفتن، اینجا دیگه جای مذاکره نیست، اینجا دیگه جای آرامش نیست. فنحد، نحد به معنای قیام کردنه، شمشیر به دست گرفتن. تو قیام کن، مبارزه کن، جلوی اینها بیست. به من عطا اکر، به وسیله دوستانت و سپاهیانی که از تو اطاعت میکنند در مقابل کسانی که عساک دشمنان تو هستند و میخوان با تو مبارزه کنند بیست. اینجا جملاتی حضرت میفرماید که انه میخواد دلداری بده به جناب عثمان ابن حنیف. فضای بصره فضایی بود که نوعا مخالف بودند، یعنی رغبت اونها به جریان جمل زیاد بود. این کاملا هوشیارانه انتخاب شده بود. اینکه طلحه و زبیر و عایشه تصمیم گرفتن دقیقا به سمت بصره حرکت کنن، خب از پیش طراحی شده بود، چون کوفه از جهت اهمیت، از جهت وسعت بزرگتر از بصره بود. اگر اونها می آمدند و کوفه را فتح می کردن خیلی براشون بهتر بود، ولی رفتن سراغ بصره، چون معاویه از قبل به اونها گفته بود که بصره فضای مناسبتری داره برای شما، مردم اشتیاقشون و افکارشون به شما نزدیک تره. اینجا هم امیرالمؤمنین داره به عثمان ابن حنیف میگه که جناب عثمان، من حتما میدانم مردم بصره بعضی هاشون و بلکه شاید خیلی هاشون با تو همراه نباشن، ولی طوری نیست، این کم بودن باعث نشه تو دل سرد بشی، از انجام وظیفه دست برداری. خیر، واستغن بمن انقاد معک امن تقاعس انک. تقاعس به معنای کسانی است که شانه خالی میکنن، انسان رو ترک میکنن. فرمود وستغنه، یعنی خود را بی نیاز کن با همونهایی که از تو فرمان تو رو، حرف تو رو گوش میکنن. به سبب اونها خودت رو بی نیاز کن از کسانی که شانه از زیر جهاد خالی میکنن، حرف تو رو گوش نمیکنن. با همون عده کمی که داری محکم بایست و این قائله رو ختم کن. و این دو جمله حضرت انصافا جملات بسیار مهمی هستند، مخصوصا در امور اجتماعی، مخصوصا در بزنگاه‌های تاریخی که فرصت نیست انسان همه را با خودش همراه کنه. اینکه اقناع عمومی بشه بعضی وقتا فرصت نیست، دشمن حمله کرده، شما تا بخوای بیای تک تک مردم رو با خودت همراه کنی شهر به تصرف دشمن در آمده. چه کنیم اینجا؟ حضرت فرماد فإن المتکارح مغیبه خیر من مشهده. عثمان ابن حنیف، بدان انسانی که متکاره هست. متکاره از کراهت هست. یعنی چی؟ اون انسانهایی که از جنگ با دشمن، از روبرو شدن با دشمن کراهت دارن، بدشون میاد، صلح طلبن. آقا دشمن اومد خانه ما رو بگیره، طوری نیست، ما دو دستی تقدیم میکنیم، ما اصلا جنگ رو دوست نداریم، خونریزی رو دوست نداریم. حضرت میفرماد این کسانی که اندیششون اینه، نمیخوان پا در رکاب جهاد بگذارن، اینها اگر در صحنه جنگ غائب باشند بهتر از این است که حاضر باشند. غیبت اینها نفع بیشتری دارد تا حضورشون. و قعوده اقنام نهوزه، نشستن اینها و گوشگیری اینها کارسازتر است، بهتر است از این که اینها قیام کنند. یک عده وضعیتشون در جامعه این گونه است که اگر احیانا آمدند در دل میدان جنگ، فقط میخوان انتقاد کنند، فقط میخوان خودرأیی کنند، فقط میخوان نظر مخالف القا کنند، روحیه سربازها رو از بین ببره. حضرت میفرماد اینها هرچه اصلا نیان بهتره. خیال نکن اگر این چهار نفر با تو نیامدن چه اتفاق، هیچ اتفاقی نمیفته. تعبیر قرآن کم منفع، یا دوی کوچکی، یک گروه کوچکی شاید بتوانند بر یک گروه بزرگی غالب بشن، چون اونها یک دستند، عقائدشون، اهدافشون کاملا منطبق با همه. قرآن کریم در جریان جنگ تبوک میفرماید لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. پیغمبر اگر بعضی از این منافقین با شما از شهر خارج می شدن، می آمدن به سمت میدان جنگ، هیچ سودی برای شما نداشت مگر این که خیانت می کردن، مگر این که فساد می کردن، مگر این که لشکر شما رو به هم می ریختن. اصلا اینها همین که نیامدن یک نعمتیست برای شما. اگر می آمدن مشکلاتشون و ضربشون بر پیشره لشکر بسیار بیشتر می شود. خب این نامه ایست که امیرالمؤمنین به جناب عثمان ابن حنیف می نویسه. حالا نتیجه چه شد؟ عثمان چه کرد؟ اگر خواستیم این قصه را کامل کنیم باید برگردیم به خطبه 172. اونجا مفصل خدمت عزیزان عرض کردیم. در خطبه 172 حضرت همین مطلب رو ذکر میکنه. من چند تا جملهش که مهمتر است رو مجددن خدمت عزیزان عرض میکنم. حضرت فرمود که فی جیش ما من هم رجل الا و قد اعطانی طاعه. اصحاب جمل کسانی بودن که اینها همشون با من بیعت کرده بودن و سمح لی بالبیعه طائعا غیر مکره، با رضایت آمده بودن پیش من، اما اینها قدمو علی عاملی بها، اینها رفتند پیش فرماندار من، استاندار من در بصره، و خزان بیت مال المسلمین و غیرهم من اهلها، رفتند استاندار مرا دستگیر کردند، مردم عادی رو دستگیر کردند، اون 400 نفری که مسئول حفاظت از بیت المال بودن اونها رو دستگیر کردن. قتلوا طائفتن صبرا و طائفتن قدرا، یک عده ای رو به قتل صبر کشتن، یک عده ای رو فریب دادن. حضرت اینجا می فرماید که به خدا قسم اگر اینها فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله بلا جرم جرهو لحل لی قتل ذالک الجیش کله، اگر اینها فقط یک نفر را می کشتند سزاوار بود من همه اینها را بکشم، چون اینها خروج کردند بر ضد امام مسلمین، چون اینها محاربند، اسلحه به دست گرفته. اگر یک نفر رو کشته بودن من جایز بود همه را بکشم، الان که تعداد بسیاری از افراد مرا، لشکریان مرا و مردم بیگناه بصره را کشتند. خب این قصه معلومه که حمله کردند، فرمانداری عثمان ابن حنیف رو با ناجوان مردی دستگیر کردند و خواستن عثمان رو بکشن. تنها بختی که یار بود با عثمان این بود که برادر عثمان ابن حنیف فرماندار مکه بود و طلحه و زبیر و دیگران ترسیدن که اگر ما جناب عثمان رو بکشیم امکان دارد برادرش در مکه با خانواده ما با اقوام ما بد برخورد کنه، لذا بلایی سر او آوردن که از مرگ بدتر بود. تمام موهای صورت او رو، محاسن او رو، ابروی او رو، تمام موهای سر او رو یکی یکی کندن. و این که حضرت می فرماد قتلوا طائفتا صبرا، شاید اشاره به همین مطلب باشه که زجر کش کردند امثال عثمان ابن حنیف رو. خب اینجا یه قصه هم داره، قبلا عرض کردیم وقتی که عثمان ابن حنیف رو از بصره بیرون کردن، عثمان مسیر مدینه را در پیش گرفت، در وسط راه رسید به لشکر امیر المؤمنین. امیر المؤمنین همین که نگاهش به عثمان ابن حنیف با این وضع جراحت افتاد گریه کرد برای او. عثمان جلو رفت و این جمله را عرض کرد که واقعا جمله سختی است، فرمود که فارقت که شیخن و جئت که امرد. علی جان، اون وقتی که مرا به سوی بصره فرستادی، من یه پیرمردی بودم با محاسن سفید، با موی سفید. امروز که پیش تو برگشتم جوانی شدم که مو در صورت ندارم. خیلی سختی زیادی به جناب عثمان ابن حنیف وارد کرده. در هر صورت یکی از اون خیانتها و خباستهایی که در جریان جمل اتفاق افتاد بحث قتل عامی بود که در بصره به وجود آمد. در تواریخ هست که در اثناء کار یک نفر آمد به عایشه همسر پیغمبر گفت که عایشه اگر تو با اختیار آمدی به اینجا خیلی کار اشتباهی کردی، چون تو برای دنیا، برای حکومت آمدی و اون حرمت پیغمبر رو زیر پا گذاشتی، خودت رو در معرض تیر و شمشیر، خودت رو در معرض انگشت نما شدن قرار دادی برای هیچ. اگر خودت به اختیار آمدی برگرد برو و اون جایگاهت رو حفظ کن. اگر هم تو را به زور آوردن یک فریادی بلند کن، ما همه آماده ایم که از تو دفاع کنیم، ما حاضریم جان بدهیم ولی حرمت ناموس پیغمبر حفظ بشه. ولی خب جناب عایشه متاسفانه با اختیار آمده بود و این مسیری بود که خودش انتخاب کرد. الحمدلله رب العالمین.